أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی تو مسئله شهادت و رساله بازم بازخواهی ما از سرمان بخاطر تحقیق شده با درس قبلی ما همین تداخل میکنه مذرم بخاطر صحبت به اینجا رسید که وقتی شهادت میدیم به رسالت، رسالت به این معناست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به طرف خداوند متعال سیر فرمودن، به مقام لقاء الله رسیدن، از مقام لقاء الله خداوند متعال ایشون رو دوباره فرستادن به طرف عالم پایین، چون رسالت از ارسال گرفت نمیشه، ارسال هم به معنای رسادنه، تا کسی نرفته باشه فرستاده هم نمیشه. این بحث گذاشت جدا. وقتی شهادت به رسالت میدیم در واقع داریم ابراز میکنیم، اعتراف میکنیم، میگه خداوند دار پیامبر گرامیت را به طرف خودت بردی، به مقام قرب خودت رساندی، بر ما منت نهادی، بود دوباره به طرف ما برگرداندی تا بیاد دست ما رو میگه و ما رو به طرف خودت هدایت بکنه و بالا رو. خود این اعتراف که اعتراف به مقام اون حضرت و جایگاه اون حضرت هست، موجب تقویت ارتباط قلبی بین انسان با اون حضرت میشه. چه انسان هر چقدر یادآوری بکنه، اولا وجود مقدس رسول به خدا رو، بعد این جایگاه معنوی اون حضرت رو و منتی که خدا واسه اون حضرت بر ما نهاده، خود این همیشه موجب محبت بیشتر نسبت به وجود مقدس حضرت میشه. علاوه بر این که حالا این مسئله انسان یادآوری میکنه، فرمودن که ربط قلبی با پیامبر خدا وقتی بیشتر میشه، موجب میشه که انسان به خدا نزدیک بشه، چون پیامبر واسطه فیض بودن، توجه به پیامبر موجب تقرب به خداوند بود. هفته قبل هم دوران بحث شد که بهترین وسیله برای تقرب به خدا توجه به ولی خداست. درست به ولی اعظم که امام هر عصری هستن بهترین وسیلن، بعد به مراتب اولیاء و مؤمنین هر کدومشون یه اثری دارن. مثلا شما برادر مؤمنتون هم که میبینید بهش محبت دارین، کنار هم میشینید، خود این همنشینی با یک مؤمن جزئی هم تقرب الی الله میاره، ولی ارتباط قلبی با امام علیه السلام از همه چی ارزشش بیشتره. ارتباط قلبی با خود نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بازی اثر فراتر داره. لذا اینجا وقتی که شهادت به توحید میدیم، بعد از شهادت به توحید شهادت به رسالت میدیم، نفس شهادت به رسالت و یاد اون حضرت انسان رو بالا میبره. علاوه بر این ها ایشون فرمان که این که فرمودن شهادت به رسالت رو داد بزن، بلند بگو، چون اذان است دیگه. درسته با صدای بلند شهادت خودمون رو اعلام میکنیم و اطلاق میکنیم، این مسئله در واقع داریم به دیگران هم یادآوری میکنیم. حالا اگر صدای ما به گوش بقیه برسه که خب بهتر، کسی توفیق داشته باشه اذان با صدای بلند بگه و مؤذن باشه، اگر نه لااقلش باید این مطلب رو به خودش اعلام بکنه، یعنی به قوای ملکیه و ملکوتیش، قوای جسمانی و قوای معنویش این حقیقت رو یادآوری کنه، همه رو بعد از توجه به خود خدا متوجه بکنه به ولی خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در مرحله بعدی مثلا آخرین نکته این هستش که توی اذان وقتی انسان اذان میگه و یاد اون حضرت میفته، به یاد بیاره که خود این اذان و خود نماز از عطیات و هدایای اون حضرت است برای امت. این بحث هم قبلا یک دو سه بار تا الان مطرح شده که خلاصه مسئله نماز با این کیفیتی که ما به جا میاریم، این مسئله نماز از کجا آمده؟ از هدایای حضرت است در معراج، یعنی حضرت به معراج تشریف بردن، کیفیت نماز رو از معراج به خودشون با این تفاصیل آوردن. کما که مسئله اذان رو هم محقق خونده که مربوط به یکی از معراج‌های اون حضرت، در یکی از معراج‌ها اذان تکلیفش مشخص شد، در همون معراج ها در اون معراج دیگه که معراج برتر و عالی‌تر هستش، کیفیت نماز تشریف شد که به اثر تجلیاتی که بر قلب اون حضرت تو اون عالم اتفاق افتاد، که حضرت به اعتبار اون تجلیات رکوع رفتن و دوبار سجده رفتن و بلند شدن، به همون کیفیت نماز هم در این عالم چی شد؟ تشکیل شد. بدان فرمایید که در حقیقت این سوغات و رهاوردی است که علی سفر معنوی روحانی برای امت خود که خیر امم است آورده و آنها را قرین منت و مستقرق نعمت فرموده. چون این عقیدت در قلب مستقر شد و به تکرار متمکن گردید، البته سالک عظمت مقام و بزرگی محل را ادراک می کند و با قدم خوف و رجا طی این مرحله را می نماید. بعد وقت وقتی که این حال به وجود آمد، من امید است که آن سرور هم از او دستگیری بنماید و او را به مقام قرب احدی که مقصد اصلی و مقصود فطری است برساند و در علوم الهیه به ثبوت پیوسته که معاد همه موجودات به توسط انسان کامل تحقق پیدا می‌کند. یعنی همونطور که توی قوس نزول وقتی انسان‌ها از طرف خدا می‌خواستن پایین بیان، اول انوار اهلی در انسان‌ها خلق شد، بعد به واسطه اونا بقیه خلق شدن، تو قوس صعود و بالا رفتن هم مسیر چجوریه؟ اول انسان به مدد اولیای خدا به مقام امام علیه السلام میرسه، به دست امام علیه السلام به مقام لقاء الله میرسه. امام علیه السلام هم در نزول واسطه هستن و هم در صعود. کتاب توی ادعیه آمده، توی زیارات آمده، مثلا مثل زیارات جامعه کتاب میکنید کشی و ایاب و خلقه الیکم، بازگشت مردم به سوی شماست. خب بازگشت مردم به سوی شماست، یعنی مردم به خدا بر نمی کردن. چرا مردم به خدا هم که بر نمی کردن؟ آقای قرآن فرمودش که ایاب و خلقه الینا، درسته الالله ترجعون، همه به خدا بر نمی کردن. ولی از چه مسیری عبور میکنم؟ از مسیر نفس مقدسه حجت خدا، درست ندان میشه گفت همه چیز به امام برمیگردن، میشه گفت همه چیز به خداوند برمیگردن. همونطوری که توی مرحله آغازش به کن فتح الله به واسطه شما خداوند آغاز کرده، در مرحله ختمش هم به کن یختم به واسطه مقام ولایت ختم میشه. اگه آدم اینو باور میکنه که خلاصه در پایین آمدن و بالا رفتن اهل بیت علیهم السلام واسطه هستن، طبیعتاً این رحمه که وقتی میخواد صعود بکنه باید به یاد اونا باشه و اونا توسل بکنه. پس نماز بدون توجه به حجت خدا شدنی نیست. ما میاد از خودم الان باید درس میگیم که کسی که میخواد به درگاه الهی بره باید در کنار توجه به خدا هم توجه به حجت خدا هم داشته باشه. یک در این مسئله بعدی، مسئله شهادت به ولایت و امارت امیرالمومنین علیه السلام هستش بر مؤمنین. یه نکته عرفانی وسط در مورد حدیث معراج هست که هفته پیش تقریبا مطلبش عرض شد. می‌فهمم که یک فرع فقهی است و یک اصل عرفانی. از جهت فقهی فرعه، اما از جهت عرفانی یه اصلی است برای خودش. فرع فقهی این هستش که ما یه روایاتی داریم در مباحث فقهی که روایات غیر معتبر. چرا غیر معتبره؟ نه از این باب که سنداش خرابه، از این باب که محدثین ما به خاطر جریان‌هایی که اون دوره بوده راستش این روایت‌ها رو نقل نکردن اصلا، چون مخالف بودن در کتاباشون این روایت‌ها رو ثبت نکردن. که اون روایات داره که وقتی اذان می‌گیر بعد از شهادت به رسالت، شهادت به ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم بده. توی اون دوره شیعیان یک دو دستگی بینشون اتفاق افتاده بود. یه دسته این شیعیان مکاتب علمی بودن که مکتبای اصلی بودن مثل مکتب قم و مکتب مثلا حالا متأخر بغداد و اینا، میگن مراکز علمی رسمی بودن. یه سری شیعیانی هم بودن که شخصیت علمی برجسته بینشون خیلی نبود، اما نظر جریان‌های اجتماعی جریان‌های خیلی قوی بودن و قیام هم کردن و حکومت تشکیل دادن که دولت آل بویه رو اینا تشکیل دادن. اونایی که دولت آل بویه رو تشکیل دادن از نگاه اینایی که مراکز علمی دستشون بود عالی حساب می‌شدن، مثلا شما اهل کلوب بودید و عقایدتون فاسده، کاراتون هم کارای اشتباهیه. ولی که هم خودشون خب یه رفتارهای معتدل‌تری داشتن و یه مقداری چیزتر. حالا ما بگیم نگیم مثلا امروز فرعون همون قلات هستن از جهت فرهنگی اعتقادی، ولی که هم اونایی که مثلا در حوزه قم بودن و مثلا شهره تهران و همسال اینا، اونا اینا رو چیز میدونستن؟ قالی میدونستن دیگه. و دعوای حاد و شدیدی بوده، لعن و نفرین میکردن مثلا. خب یکی از بزرگان اون مکتب قمیین مرحوم شیخ صدوق هم دیگه به مناره تو جسر اسلام بزرگوار و جلیل القدر بودن، مثلا فکری معتقد هم فکرهای اونا و رفتارهای اینا خصوص افراطیه. به خصوص مثلا تو همین بحث مرحوم شیخ صدوق جای مختلف این بحث رو دارن که اشاره میکنن به قلات از شیعه، یعنی قلات اینجوری هم قلات اینجوری هم و نفرین هم میکنن قبطه کسی شده. یکی از موارد چند بحث شهادت به ولایت ایشون میگن که ان المفرده من القراب معناه الله، اینا در اذان یه تیکه اضافه کردن، گفتن که بعد از شهادت به رسالت و باشه من علی ولی الله. بعد ایشون میگن روایات ما رو کردن در این باب، ولی من روایات رو قبول ندارم، اصلا نمیارم این روایات رو که حالا این روایت از کی از کی از کی از کی. خلاصه این روایت دست ما نرسیده. حالا صحبت سر این هستش که این که به دست ما نرسیده نه به این معنی که یعنی میدونیم سنداش غلطه، میدونیم راویاش آدم حسابی نبودن، از این باب که اصلا سنداش برای ما نقل نکردن کلن، به همین که از روایت ها فعلا بی سند. ولی که با توجه به این روایت ها یه عده از بزرگان شیعه حکم کردن که شهادت به ولایت مستحب. حتی بعضی ها گفتن که شهادت به ولایت ممکنه جزء اذان باشه و به دست ما مثلا نرسیده باشه. اینجا هم میفهمن که بعید نیستش که ما فتوا بدیم که شهادت به ولایت جزء اذانه، ولی که چون ما را خیلی سند محکمی نداره احتیاطی نیستش که شما وقتی شهادت به ولایت میگین اینو از باب استحباب شرعی دیگه به قصد جزئیات خاص یعنی نگیم، از باب استحباب مطلق بگیم. میگیم استحباب مطلقش کجاست؟ میگن خب ما چون روایات دیگه ای داریم که فرمودن هر وقت در هر جای شهادت به رسالت دادی پشت سرش حتما به شهادت به ولایت هم بدون. همه قاعده کلی خود در اذان هم باید تطبیق کرد دیگه. پس معلومه که تو اذان شهادت به ولایت باید بدیم. حالا از باب جزئیات یا نه اونش معلوم خیلی نیست. لذا این مسئله از جهت فقهی یک مسئله کاملا فرعی است و خیلی قابل اثبات و نفی نیستش. نمیشه خیلی با قاطعیت گفتش که بالاخره شهادت به ولایت جزء اذان بوده حقیقتا یا نبود. اما اصل استحبابش که میشه گفت، امروز هم که خب بزرگان میفرمان علاوه بر اصل استحباب این مسئله شده جزء شعائر شیعه، چون جزء شعائر شیعه شده دیگه گفتنش استحباب مؤکد پیدا کرده یا بعضی جاها ممکنه وجود هم پیدا بکنه به اعتبار این از شعائر هست. خب این اصل مسئله که شهادت به ولایت در اذان باشه این به عهده فقها است و بحث فقهیست. اون روایتی که میگن روایتی که در احتجاج نقل شده که قاسم بن معاویه میگه حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم که اهل سنت یه روایتی نقل میکنن که در معراج وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به معراج رفتن، اونجا در معراج حضرت دیدن که بر عرش خدا نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو بکر صدیق و حضرت فرمودن سبحان الله چقدر عجیبه، همه چیز رو عوض کردم حتی اینم عوض کردم. گفتم بله اینجوری هم نقل می‌کنم. فرمودن که خدای عزوجل چون عرش را خلق فرمود بر روی عرش نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله. علیون امیر المؤمنین. بعد از اینکه خداوند این کلمات رو بر عرش نوشت، اینها رو بر آب و کرسی و لوح و بر پیشانی اسرافیل و دوبال جبرائیل و بر اطراف و اکناف آسمان ها و زمین و بر سر کوها و بر ماه و خورشید و همه جا هم نوشت. بعد حضرت فرمودن هر وقتی که از شما شهادت به توحید و ولایت داد حتما پشت سرش بگیرد علیان امیر المؤمنین. این دستور عام دیگه و این دستور جای دیگه هم به دست میاد. اصل استحباب گفتن این ذکر که مسلمه، اما حالا با چه لفظی با چه قالبی؟ خب بزرگان معمولا میگن احتیاطش این است که شما وقتی که تو اذان هم بخواید بگید بشهد ان علی ولی الله اکتفا نکنید، حداقل بگید اشهد ان علی امیر المؤمنین و ولی الله. چون حتی توی این روایت تاکید کردن که وقتی شهادت به رسالت میدی حتما شهادت به علی امیر المؤمنین بده، یعنی تو اذان اگه آدم میخواد بگه ولی الله تنها اکتفاشی نکنه دیگه، میشه اذان علی امیر المؤمنین و ولی الله. یعنی فهمیدن از این روایت استفاده میشه دیگه. برام این اصل مسئله از نظر فرع فقهی، اما از نظر اصل عرفانی میان جهت اصل عرفانی دو تا مسئله که مطرحه. یه مسئله این است که این شهادت به ولایت که در اذان پشت سر رسالت مطرح میشه تو همه جای عالم پشت سر رسالت هست. این که میگن مثلا رو عرش مثلا نوشتن توحید و ولایت امامت امیرالمومنین رو، مسلما به این شکل نبوده که مثلا با این مداد خودکاری مثلا اونجا بنویسن. درست نوشتن از نوع نوشتن با الفاظ اعتباری و قراردادی و کتابت که نبوده. یعنی حقیقت توحید و حقیقت رسالت و ولایت در اونجا در وجودش چی شده؟ ثبت شده. چون کتب هم در زمان عربی معنی ثبت کردن دیگه. کتابت یک حقیقتی برای یه چیز، یعنی اون واقعیت در وجود او چی بشه؟ نوشته بشه. ما تو فارسی هم مثلا میگیم محبت فلانی در قلب من نوشته شده. درسته؟ این به این معنی است که اون در وجود من نهاده شده. و بعد اینکه حضرت میفرمان اول خدا رو عرش نوشت، بعد از عرش اینو بر آب و کرسی و لوح و اسرافیل و جبرائیل و آسمان و زمین و شمس و قمر نوشت، یعنی چی؟ یه شبه دو مطلب که هفته قبل دو هفته قبل هم بحث شد که خداوند در همه جای عالم حقیقت توحید ولایت رو ظهور داده، همه موجودات با حقیقت توحید ولایت همراه هم و هیچ کسی از اونها جدا نیست، چه خودش حواسش باشه چه حواسش نباشه، خودش بفهمه یا نفهمه، مثل اینکه هر موجودی تو درون خودش با خدا متصله، اتصال به خدا رو در درون هر کسی نوشتن. بعد انسان گاهی فطرتش بیدار میشه، ربط خودش رو با خدا پیدا میکنه، ربط درون انسان ها هم با مقام ولایت و رسالت در همه جا نوشتن، ربط همه موجودات و ولایت و رسالت نوشتن. ممکنه خودشون ادراک بکنن، ممکنه ادراک نکنن. ندا در جهت جامعه میخونیم که خداوند به همه خلائق از اون بالای بالا تا این پایین پایین، حتی به فرد طالح، درست داره، به فرد عنید مخالف، به اونها هم شما رو چکار کرد؟ عرف هم جلالت هم بکن و ادن هم خطر کن که برای شعن کن. خداوند اون عظمت شما رو به همه شناسون، درست داره، همه خوبان میدونن، شیطان مرید هم میدونه، درست داره، مخالف هم میدونه، موافق هم میدونه. چرا؟ بخاطر اینکه همه تکمینیست، انسان‌ها تکمیناً تو درونشون با حجت خدا مرتبطن، با مقام ولایت مرتبطن، با مقام رسالت مرتبط هستن. اون وقت این فطرت بیدار بشه، این رابطه خودش رو چه می‌کنه؟ پیدا می‌کنه. نظام فرمان توی اصطلاح عرفانی هم میگن که خداوند متعال عالم رو که می‌خواست خلق بکنه، حالا به زبان عرفانیش خدا یه حقیقت بیشتر تو عالم خلق نکرده. که اون یه حقیقتی که خلق کرده به اصطلاح عرفانیش میگن وجود منبسط. گاهی بشه یعنی نفس و رحمان خدا، یک دمی از خداوند بیرون آمده، یک فوتی خدا کرده، اون یک فوتی نفسی که از خدا زور بود شده 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 کل این عالم، اما همش یه نفس هست که اون نفس به قول آقایون به مخارج حروف خورده، حرفای مختلف و ظهورات مختلف ازش دیده آشکار مثلا ظاهر شده. یا گاهی ازش تعبیر میکنم به حق مخلوقانده که خدا باید که به حق به وسیله حق همه عالم خلق شده است، این به حق خلق یا به حق خلق الله، اون حق رو یک واقعیتی میتونن بگن، حق مخلوق به حقی که وسیلهش عالم خلق شده. خب اون نفس و رحمان یا وجود منبسط یا حق مخلوق به یعنی عبارت دیگه است از عالم ولایت. عالم ولایت اگه بخوام در یک کلمه خلاصش بکنی میشه همون نفس و رحمان، میشه همون حقیقتی که به همه چی احاطه داره، همه چی تو خودش جا داده، که از یه زاویه خدا فقط همون رو خلق کرده دیگه، همه چی در درون اوست. چه میدونی از نگاه مثلا فلسفی و عرفانی این عالم خلقت مثل کلاهی تو درفه، اگه خداوند متعال محیط به کل شعی باشه مثلا تشبیه هم اون کل بزرگ باشه، اون چیزی که خدا خلق کرده فقط کل داخلی است، درسته؟ اون کل دومی به همه کلاهی درونی چی دارن؟ احاطه داره دیگه، همه در درون همون عالم ولایت هم. یا به تعبیری همه در درون همون نفس رحمانی هستن، همه در درون خودم حضور منبسط هستن. اینو بشه مثلا 20 چند تا اسم داره، درست رحم انشور هست مثلا، نمیدونم چی هست چی هست. خب اون حقیقت چون همون حقیقت مقام ولایت هست، همه موجودات هم در درونمون هستن، به همه هم احاطه داره، هیچ کسی از او جدا نیست، مثل این کره های درونی که کره بیرونی کامل به احاطه داره و همراهشون میکنه، همه با او چی هستن؟ همه با او همراه هم. خودشون باید خودشون درست بشناسن، اگه خودشون درست بشناسن میبینن خب در تمام وجودشون خداوند حاضره، نحن و اقرب الیه من حبل الورید هست، حجت خدا هم دقیقا همینجوریه، حجت خدا هم لسانش لسان نحن و اقرب الیه من حبل الوریده، یعنی به اونم که نگاه کنه انفسکم فی النفوس، درست وجود مقدس اونها در همه جا حضور داره، به خدا هم نگاه کنی باز وجود مقدس خداوند متعال از اونها برتر در همه جاشون داره حضور داره. پس خلاصه هیچ موجودی نیست مگر اینکه این حقیقت توحید و رسالت و امارت امیان مؤمنین بر روی وجود او نوشته شده. خب حالا ما تو اذان چرا شهادت بدیم؟ میگن چون
انسان هیچ جدای از خدا نیست، جدای از رسول خدا و جدای از ولی خدا نیستش، در نماز باید این حقیقت رو اعتراف کنن تا آهسته آهسته به قلبش نفوذ کنه طبق بحث‌های قبلی و بتونه اون حقیقت رو کشفش بکنه. بعد هم میگن به زبان دیگه اگه بخواهم نگاه کنیم این سه تا شهادت همشون یه شهادت هم. تو شهادت به توحید نبوت و رسالت هست، تو شهادت به نبوت توحید و ولایت هست، تو شهادت به ولایت هم توحید و رسالت نهفته. چون رسالت و نبوت قبلا من بحث کردم خودشون که نشون نمیدن، خدا رو نشون میدن، مثل از خودشون استقرار که ندارن. لذا اگه کسی ولایت رو داشت حتما توحیدم داره. اگه کسی ولایت رو یه طوری داشت که خدا رو نشون نمیده، باید بفهمه که در واقع ولایت رو نداره. چون حقیقت ولایت و حقیقت خلافت از خدا یعنی جانشینی، یعنی نیابت. شما اگه امام رو مستقل دیدید، در واقع اصلا امام رو ندیدید. یکی از دیگه به آینه نگاه میکنه، تو آینه چیزی نمیبینه، این آینه ندیده، این مثلا جیوه دیده، مثلا شیشه دیده. اگه واقعا آینه رو بشه به آینه ببینیم، باید عکس اون سامانه رو پیش ببینیم. لذا میگن امام شناسی به معنی واقعیش، اگه کسی امام شناس بشه حتما خداشناس هم میشه. این تفسیر همون روایاتیست که حضرت فرستن ما معرفت الله عز و جل، حضرت خواهدن معرفت و اهل کل زمانه امامه. درسته؟ اگه کسی واقعا امام رو بشناسه اونطوری که امام هستن، وجود امام وجود آینه ایه، خب واقعا خدا رو هم شناخته. پس در دل ولایت رسالت و نبوت و توحید هم حتما هست، و همون شکل دل توحید هم رسالت و نبوت هست. اگه انسان درست خدا رو بشناسه و رسالت بین خلق و خدا رو حتما درست میشناسه. پس به تعبیر دیگه اینا سه تا چهره هستن از یه حقیقت، شهادت به توحید و نبوت و رسالت، سه تا جنبه از یک واقعیتی هستن که تو همه عوالم با هم دیگه همراه هم و هم دیگه جدا نمیشن. بگذاریم اما فصل پنجم که آخرین فصل از مقدمات نماد هستش، در بعد از آداب حی علات هستش دیگه. از اینجا رو بعد وارد میشن در بار دوم که خود نماد هست و قیام و قرائت و امثال اینا. حی علات که خب جمع حی عل هست دیگه، مثل حی عل هم یک کلمه ساختگی شد، همین چیزی که در اذان میگیم حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی خیر الامان. کلمه حیه به معنای چی هست؟ معنای بشتاب، سرعت کن. درست؟ شما وقتی اذان میگین، درسته که تو اذان آدم با صدایش بلند داد میزنه هر مردم بشنون، علال قادم باید بگه حیو، یعنی بشتابید. درسته؟ اما میگیم چی؟ میگیم حیه، مفرد میگیم. چرا؟ این مقدار از جهت بلاغی اثرش فرق میکنه، انگاره داریم با هر آدمی تکی تکی صحبت میکنیم. و هر آدمی که لازمه میگیم بشتاب، حالا سعی کنم بگم با خود شخصی صحبت میکنم، نمیگه این مؤمن رو مثلا مردم بهش اصلا میگن اجلو استرا، درست سرعت به طرف نماز. اما تو اذان که میگیم نمیگیم حیو علی استرا، میگیم حیه، به تک تک آدما جدا جدا میگیم بشتاب بشتاب بشتاب. آدم با خودش هم که تنهای اذان میگه، خب حیه میگه، در واقع خودش خطاب میکنه، میگه تو که حالا توحید رو گفتی، رسالت رو گفتی، ولایت رو گفتی، به عظمت اینها واقف شدی و متوجه شدی که چقدر کار مهمه، به حقایق عالم توجه کردی، حالا بشتا برو طرف خدا در مقابل خدا متعال، سر تواضع بر سجده بگذار و خدا رو عبادت کن و اطاعت کن. پس این یا خطاب است به مردم تکی تکی، یا خطاب است به خود انسان، درست به وقتی که تنهایی داره برای خودش اذان میگه. خب حالا که میخواد اذان بگه، توی اذان انسان دعوت به چی میشه؟ میگه بشتاب به چه کاری؟ به چه چیزی؟ اول میفرمان حی علی الصلاه، درسته؟ خدا رو پیدا کردی؟ حجت خدا رو هم پیدا کردی؟ به تعبیری جون از رفیق سنت طریق، یه رفیقی پیدا کردی که دستتو میگیره حرکتت میده، حالا خب حرکت کن دیگه. تا قبل از این سوال حرکت نبود دیگه، بعد از اینکه ابزارش رو تحصیل کردی حرکت کن به طرف نماز. یعنی در درون خود آدم تشویق و ترغیب ایجاد می‌کنه برای همین نمازی که می‌خواد بخونه. وقتی که سر سجده وایساده، اگر تو مقعدش که نشسته صدای حی علی الصلاه می‌شنوه، خب هیچ، یعنی بلند شو برو وضو بگیر، آماده شو بیاره نماز خارجی. خلاصه این بشتابش گاهی بشتاب خارجیه، گاهی بشتاب قلبیه. اگه شما وضو رو گرفتین و سجده رو تنگ کردین سر سجده، میگین حی، یعنی با قلبت بشتاب، یعنی آرامش پیدا کن، توجه کامل پیدا کن، به طرف خدا حرکت. اگه صدای اذان از مؤذن میشنویم، این بشتابش بشتابش است خارجی هستش، یعنی برو حرکت کن با من مهیاش برای نماز خوندن. اول که میگیم هی علی الصلاه به طرف نماز حرکت بکنیم، چرا دوبار تکرار میکنیم؟ باز مثل قبلا میگن یا از این بابت میخوایم تاکید کنیم، یا از این بابت که یکیش خطاب به قوای ملکی است، یکیش خطاب به قوای ملکوتی، یعنی ظاهر و باطن تو ملک و ملکوت رو همه رو جهتی و متناظر نماز. خب به اینجا خدا اتفاق نفرموده، خدا فرموده بعد از هی علی الصلاه بیا همین هی علی الصلاه تو دو تا عبارت دیگه بگو، دو تا عبارت دیگه در واقع همین نمازن یا به تعبیری اهداف نمازن. اولیش هی علی الصلاه به طرف چی؟ به طرف فلاح بود. فلاح یعنی چی؟ فلاح سرانا میدونن که توی زبان عرب وقتی دانه رو زیر خاک میدارن میشک و به جمعونه میزنه ازش تعبیر بشه، تعبیر به فلاح میکنن، تعبیر از ماده فلاح استفاده میکنن. دو کشاورز میگن چی؟ میگن فلاح، یعنی کسی که سبب جوانه زدن در رستن دانه میشه. شاید به خاطر همین هم بین ماها رسم شده که فلاح رو ترجمه میکنن به رستگاری. رستگاری یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رویش پیدا میکنه، یا از یه محدودیت، یا از یه تنگنا، یا از یه زندانی بیرون میاد. درسته؟ رستن گاهی معنیش هست جوانه زدن، بیرون آمدن از اون محدوده درون چی؟ دانه. انسانی که نماز میخونه میخواد به چی برسه؟ میخواد به فلاح برسه، یعنی میخواد واقعا جوانه بزنه، میخواد از این عالم چیکار کنه؟ سر بکشه بیرون، از این حجاب ماده خارج بشه، به طرف خدا حرکت کنه، باز از حجاب بعدی بیرون بره، از حجاب بعدی بیرون بره، مثل دانه که از زیر زمین میخواد حرکت بکنه، بیاد همونطور مرحله مرحله رویش رو ایجاد بکنه. پس فلاح فقط معنی آدم خوب شدن نیست، یک مفهوم خیلی عمیق‌تر و عالی‌تری داره. آدم اینه که میگه توی اذان، یعنی باید توجه کنه که یه جوری نماز بخونه که نتیجه نمازش بشه فلاح. درسته؟ یه طوری نماز بخونه که مثل یک دانه‌ای که جوانه میزنه میاد بیرون، رویش پیدا بکنه، از اون حجاب خودش بشه خارج بشه. خب این یک اثر نماز که اثرش از اثر فلاح هست و رستگاری. اثر دوم چی هست؟ هی علی خیر الامر، حرکت رو به بهترین کار. چرا گفتن هی علی خیر الامر؟ میفهمن این هی علی خیر الامر یه ریشه فطری داره، چون انسان ها فطرتا همشون دنبال بهترین چیز هستن. بهترین چیز یعنی چی؟ یعنی اونی که همه راحت تر، اونی که همه خوش تر. میفهمن فطرت انسان چی هست؟ راحت طلبیست. فطرت انسان طلب خوشی هاست، طلب لذت هاست. خب وقتی میخوام یکی از دعوت کنیم به کاری، اگر بخوایم از الگوی فطری تربیت بکنیم، باید چجوری دعوتش کنیم؟ باید بگیم این کار بهترین کاره، بیا به این طرف. ولی شما بگه این کار مثلا ثواب داره، ارزش داره، اینطوریه اونطوریه، طرف تصدیق نکنه که به نفع خودش و به کیف خودش و به خوشی خودش و دنبالش طبیعتا نمیره دیگه. ما میگن اشتباهی که خیلی وقتی تبلیغ دین میکنیم، این اصلا برای چی دیندار شده؟ میگیم اینا وظیفه است مثلا فرض کنیم، اینا چیزایی که باید انجام بدی، اینا تکالیف الهی است مثلا. خب خداوند در دعوت از این روش استفاده نکرده، چون یه دعوت داریم، یه انذار داره. خداوند دعوت میکند، انذار هم چه میکند؟ من میخواد دعوت بکنم، این لحظه نگه برو تکالیف رو انجام بده، میگه برو دنبال کیف، برو دنبال خوشی، دنبال راحتی. البته بدون کیف و خوشی و راحتی و سعادت و لذت و هر چی میگید همش در ارتباط با خداست. درسته؟ همه اینا در اساس در نماز خوندن. یه بر دنبال درختان سر فلک کشیده، دنبال قصرها، دنبال میوه‌ها، دنبال غذاها، حالا اون چهره ملکوتی مثلا مثالی شه، یا بر دنبال رضوان خدا که از همش بهتر استش. دعوت خدا همش اینجوریه، والله یعلم الی دار السلام. خدا دعوت میکنه به منزلگاه آرامش. درسته؟ بعد در کنارش البته چون این مسیر خطرناکه، خب انذار هم میکنن، میگن تا که به دنبال این خوشی ها و سعادت ها و لذت ها چه و چه میری، حواست باشه مسیر نقضنده است، اگه موقع اشتباه بکنید نمی میخورید، ضرر میکنید، باطلش میشه آتیش، میشه جهنم، بچی بچی. ولی از اول که با ترسوندن کسی دعوت چه نمی کنن، تازه همون جایی هم که با ترسوندن دعوت میکنن، در واقع تهش نگه میگن که مواظب باش بلا سرت نیاد، مواظب باش این لذت و آرامشی داری حفظ بکنی، یه موقع منجر به درد سر نشه. خلاصه مطلب اینه فطرت همه بشر عاشق سعادت مطلقه است، چون فطرت کمال طلب است و راحت طلب. حقیقت سعادت هم چی است؟ راحتی مطلق و کمال خوشی مطلقه. خب خدا اولا به الان میگه، همیشه با آدم میگن دیگه، حالا ما خیلی توجه نداریم، هر بار که داد میزنن میگن آی مردم بودید به طرف بهترین کار، بودید به طرف خوشی، بودید به طرف رستگاری، رستن، رویش کردن، خارج شدن از محدودیت، بودید به طرف اینا. خب اینه به آدم انگیزه ایجاد میکنه دیگه، آدم میگه اگه این شکلی هست خب برم به طرفش، یه اقبال به طرفش پیدا بکنم تا به اون حقیقت خیرالعمل برسم. حالا که یک روایاتی داره که دوستان دیدن احتمالا که از مثلا حضرت امام علیه السلام پرسیدن که اهل سنت چرا حیال خیرالعمل رو برداشتن از آن، یعنی اون خلیفه. حضرت امام یه ظاهری داره باطنی داره، باطن خیرالعمل عبارت است از ولایت، میخواستن مردم بدانن اون ولایت حرکت چیه نکنن. این جمعش با این بحث ما چیه؟ ما وقتی اذان میگیم مردم رو دعوت به ولایت میکنیم، میگیم بله، همونجور که مردم رو دعوت به صلاح داریم میکنیم، در موقع داریم مردم رو دعوت میکنیم که خودشون مقام ولایت گره بزنن. باطن نماز خوندن عبارت از اتصال مقام ولایت. وقتی حی علی خیرالعمل میگیم، آدم اگه همینجوری ظاهرش رو نگاه کنه میگه خب این نماز که تنهای خیرالعمل نیست، پس از من یه هدفی برای نماز هست که آدم باید به اون برسه. اون هدفش چی است؟ اون هدف عبارت از اتصال مقام ولایت. آدم هی ذهنش فعال میشه، گرایش پیدا میکنه به عالم باطن، به ولایت، به ائمه علیهم السلام. چون اون دینی که خلیفه دوم و سوم و امثال داشتن اون فقط یک ظاهری بود، درسته توش باطنی که نداشت، توش ربط ملکوت که نداشتش. که این تعابیره که آدم ها رو دعوت میکنه به طرف خدا و ربط به عالم ملکوت، و اگه برن تو اون زمینه مراجعه بکنن میبینن که این آقای خلیفه کاری نیست، دست یادش واسه کار یادش بر نمیاد، نمیدونه دست کسی رو بگیره، کمتر از راه هادیان الهی و ائمه رو تمام متصل میشن. لذا برای اینکه باب مسائل ولایت رو ببندن، حالا باب دعوت و معنویت رو کلا بستن، گفتن آقا به همین نماز ظاهری اکتفا کنید، دنبال معنویت و دنبال عوالم ملکوتی اصلا نه. در حال پس حی علی فلاح، حی علی خیرالعمل، اینا اشاره است به غایات و اهداف نماز. بعد میفرمان وقتی شما اینها رو با هم دیگه زمینه میکنی، میبینی اذان با الله شروع میشه، با الله هم چی میشه؟ ختم میشه. از اشهد الله اکبر و اشهد الله لا اله الا الله شروع میشه، آخرش اون میخواد برگرده با لا اله الا الله الله اکبر شروع میشه، تمام میشه. یعنی گویا یک قوس نزول و صعودی داره. از اون طرف میگه الله، بعد میگه رسول الله، بعد میگه امیرالمؤمنین، بعد میگه تو عالم ظاهر به مردم میگه آی شما هم برید دنبال خدا، حرکت کنید برید بالا. آدم ها حرکت میکنن، صعود میکنن، میشه قامت الصلاه. حالا در اقامه که در اونجا میگه که نماز چی شده؟ نماز برپا شده. نماز که برپا شد انسان صعود میکنه، میرسه به کجا؟ میرسه به الله اکبر و به لا اله الا الله. آغازش الله، آخرش هم الله، از الله پله پله مرحله مرحله نزول میکنیم، با قرقامات سرا دوره چه کنیم میکنیم؟ صعود میکنیم. همونجور که نظام عالم تکوین من الله هست و الالله هست، نظام اذان و نظام نماز داره بعدا میرسیم، اونا همشون باز داره من الله هست بشیم، من الله و الالله. لذا گفتن که نماز ذکر کبیر است و جامع همه اذکار است و اسم اعظم بهش است و مستجمع جمیع شئون الهی است. یعنی همه مراتب قوس صعود و نزول رو در خودش جا داره دیگه. آخرش هم وصول الله است و فنا مطلق و رجوع به خداوند متعال که نتیجه شعر آقا ذکر الله تزمین و قلوب. خب این قوامت صلات در اقامه هست و در اذان نیست، یعنی چی؟ قوامت صلات در جهت ادبی یعنی نماز برپا شده است، فعل ماضیه دیگه، با قدم آمده، یعنی نماز برپا شده است. با اینکه ما اینو قبل از نماز میگیم، هنوز نماز شروع نشده داد میزنیم قوامت صلات. این با دو تا چهره داره مثلا بحثای قبلی، یه موقع است مؤذن داد میزنه، چه مؤذن داد میزنه قوامت صلات؟ وقتی که صفای نماز رو چیدن، امام جماعت دیگه آماده است، از این باب میگه نماز برپا شد. لذا تو سنت اینجوری که اول اذان رو میگن، بعد مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه فاصله میندازن، تو این مدت مردم بدو بدو میان تو مسجد جمع میشن، صفا تشکیل میشه، بعد دوباره خودمون آقای مؤذن، نه مثل زمان ما امام جماعت، با صدای بلند چیکار میکنه؟ اقامه رو میگه. البته تو سنت هست که اقامه رو داره آمده رو اذان بگه. اول خبر میدن که آید بودید نماز شروع کنید، دفعه دوم نماز برپا شد، شروع شد دیگه، اعلام شروع نماز. اون مال شهره عمومیش. تو چهره شخصیش که خودمون نماز میخونیم واسه خودمون تنهایی چرا میگیم قد قامت السلام نماز برپا شده است؟ میگم به خاطر که خب حقیقت نماز چی بود؟ حقیقت نماز ارتباط با خدا بود، اینکه آدم خودش رو در محضر خداوند متعال ببینه. درست؟ اگه کسی اذان رو کاملا با شرایط بگه، درست به پله پله با توجه بگه، بعد اگه خب میره مستحب است بین اذان و اقامه انسان سجده بره، احکار این برای سجده بین اذان و اقامه گفتم مثلا ذکر استغفار مثلا کبیر بگه استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم و تو الهی مثلا این اذکار در سجده بگه، دوباره بلند شه اقامه را بگه، به این جاها که میرسه باید واقعا نماز برپا شده باشه، یعنی باید واقعا حالش طوری باشه که الان دیگه واقعا حضور قلب کامل پیدا کرده باشه، خودش در محضر خداوند متعال احساس بکنه، ببینه در مقابل مالک الملوک که عوالم